معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزار از شما که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. در این ساعت دعوت می‌کنم به برنامه تا دور دست سخن توجه فرمایید.
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. تا دور دست سخن، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
چوزین بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. چوزین بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. سرش راست بر شد چو سر بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. ز راه خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد یکی. مگر مردمی خیره خوانی همی، جز این را نشانی ندانی همی. تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانچی بپروردند. نخستین فطرت پسین شمار تویی، خویشتن را به بازی مدار. شنیدم ز دانا دگرگونه زین، چه دانیم راز جهان آفرین. نگه کن سرانجام خود را ببین، چو کاری بیابی از این به گزین. به رنج اندر آری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. چو خواهی که یابی ز هر بد رها، سر اندر نیاری به دام بلا. نگه کن بدین گنبد تیزگرد، که درمان از اوی است و زوی است درد. نگشت زمانه به فرسایدش، نه آن رنج و تیمار بگذایدش. نه از جنبش آرام گیرد همین، نه چون ما تباهی پذیرد همین. از او دان فزونی، از او هم شمار، بد و نیک نزدیک او آشکار. آغاز میکنم با نام و یاد خداوند قادر و متعال. سلام خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت شما بخیر. افتخار داریم با فصلی دیگر از برنامه تا دوردست سخن، دقایقی از طریق امواج رادیو، مهمان خلوت ارزشمند شما سروران عزیز و محترم باشیم. بنده فرزان خانجانی افشار، موزیکاشناس این برنامه هستم و در این فصل از برنامه تا دوردست سخن افتخار میزبانی از چند مهمان عزیز و محترم رو دارم. جناب آقای زهیر توکلی، نویسنده، پژوهشگر و شاعر، آقای دکتر فؤاد مولودی، پژوهشگر و مدرس دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، و سه دانشجوی عزیز که از دانشگاه علامه طباطبایی مهمان برنامه تا دوردست سخن هستند، خانم ها محدثه موسوی و مریم دولتشاهی و جناب آقای سینا قائم مقامی. آقای توکلی سلام به شما عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه تا دوردست سخن.
بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب افشار، خدمت آقای مولودی و دوستان عزیز حاضر در استودیو، آقای قائم مقامی، خانم دولتشاهی و خانم موسوی، خوش آمد میگم بهشون و عرض احترام و ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیزم که این برنامه رو میشنوم.
درود بر شما آقای دکتر، سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و خیلی خوشحالم که در خدمت جناب آقای توکلی و دوستان عزیز دانشجو از دانشگاه علامه طباطبایی هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای توکلی، ما در جلسه گذشته با توجه به بحثی که بنده مطرح کردم، با توجه به پرسش‌های خوبی که دوستان عزیز دانشجویان مطرح کردن، در نهایت به اینجا رسیدیم که گذشته از تقسیم بندی هایی که در شاهنامه فردوسی در تعریف و ترسیم انسان اسطوره‌ای و حماسی و تاریخی وجود دارد، و پرداختیم به غایت در واقع مقصود فردوسی از تعریف و ترسیم انسان آرمانی و وجوه تمایز اون با اونچه که در عرفان اسلامی در صده‌های بعد میاد توسط دیگر شاعران ما مثل سنایی و عطار و در اوج شکوفایی خودش توسط جناب مولوی مطرح میشه. اما اون نتیجه نهایی که ارسلان به دست آمد این بود که فردوسی در پی به دست دادن تصویری از انسان برترمنش از آقای توکلی عزیز و رسیدن به همون کمالی که مد نظر ما هست. این کمال در وجود تمام از کنم که اجزای این عالم وجود داره. حتی ما گیاهان و درختان رو هم نگاه میکنیم، یک دانه رو وقتی بهش نگاه میکنیم آقای توکلی، این یک تعریفی داره، این یک سیری داره. بماند که انسان مختار هست، بماند که انسان قدرت اندیشیدن داره، بماند که انسان صاحب خرد هست، و اتفاقا همین خرد هست که فردوسی تاکید بسیار بر اون داره و دیگر اندیشمندان ایران و سایر نقاط جهان. دانه‌ای که میخواد به شجریت برسه، به سبزی برسه، انسانی که میخواد به کمال انسانی خودش نائل بشه، آقای توکلی عزیز میان میگن که جدای از اون منازل و راه‌های مختلفی که بشر باید طی بکنه تا به کمال برسه، دو اصل کلی مطرح میشه. یکی این که میگه انسان در ابتدا باید از رود زندگی عبور بکنه، و دیگر از این منهای بیشمار، یعنی بریدن از این منهایی که ممکن است این من خودش رو، شخصیت وجودی خودش رو به هر حال دچار خدشه بکنه، اون شفافیتش رو ازش بگیره. من بیش از این زیادی گویی نمی کنم، در خدمتتون هستم. با خواهش
می‌کنم. حیات هم جناب افشار خیلی ساده است. ما میتونیم یه بار ببینیم فردوسی توی داستان‌ها چجوری برداشت کرده. یعنی دوستان فهمیدن آیا شاهنامه تعلیمی هست یا سویه و سبقه ای از تعلیم و ادبیات تعلیمی در شاهنامه هست؟ آقای قائم مقامی زارن فرمودن اشتباه نکنم. من خواهم عرض بکنم که برای اینکه ما اینو بفهمیم دو تا کار میتونیم بکنیم. این هستش که فردوسی چجوری گزارش کرده. شما مثلا تو قصه رستم و سهراب صراحت هم میگه اگر حیوان توی بیابون بچه خوشو ببینه میشناسه به جا میاره، و متقابلا بچه فرزند حیوان والدین خودشو تا ببینه توی بیابون توی کوه دشت میشناسه به جا میاره. ولی این رستم و سهراب همدیگه رو به جا نیاوردن، باطن اینکه آز داشتن. البته باز نمی‌کنه که مقصودش از این که میگه رستم و سهراب هر دو آز داشتن چیه، و این قشنگیش اینجاست. یعنی بیشتر به ابهام، یعنی یه نخ میده برای تفسیر اینکه شما بتونید تفسیر راحت. ولی این عبرتگیری این آدم اصلا مدل همون عبرتگیری پیشینیان ما از قصه هستش. فقط خیلی سخته و پیراسته است عبرتگیریش. یعنی اصلاً اون هپی اندی که مثلا شما تو هزار یک شب معمولا میبینید وجود نداره. میدونین اصلا قرار نیست هپی اند داشته باشه. اینو فردوسی خیلی خوب فهمیده. که داستان های من داستانه. یعنی این چیزی که آقای دکتر مولودی گفتن غیر از و درسته. یعنی منم حالا موضوع خیلی موضوع مهمیه، نمیشه همینجوری من اصلا نظر کنم، ولی اجمالا میبینم درسته. یعنی منم موافق هستم که حتی متون عرفانی با همه عمق و قدرت جرفای تحویلش اینه که در بالاخره متن عرفانی اون شخص یا خودش عارفه یا متصل به یک عارفی است و یک نگره پیشینی نسبت به متن داره، مگر اینکه شما بگید غزلیات عرفانی که اون موضوعش فرق میکنه. ولی داستانهای عرفانی معمولا اتفاقا به هدفی گلچین شدن. مثلا فرض کنید عطار از میان کتابایی که در قوت القلوب و نمیدونم اینا در دستش بوده، رونق المجالس،
بله
رونق المجالس و قوت القلوب و اینا که در دستش بوده، می اومده یه سری داستانای گلچین میکرد، داستانی که به درد کارش میخورده. ولی مثلا داستان شیخ صنعان و ظاهرا خلاقیت خودش خیلی بیشتر بوده، خیلی خیلی بیشتر بوده این گلچین، و اونجاست که اتفاقا زمینه رمز به وجود میاره، زمینه رمز پردازی و ابهام و اینا. حالا ولی توی فردوسی واقعا سعی کرده داستانایی که بهش رسیده رو اینا رو بگیره و منتقل بکنه و خیلی تو ساختار داستانا دست نبره. اما یه نکته این وسط هست، اونم این هستش که چرا پس روایت مثلا ایران شاه ابن ابوالخیر از بهمن، بهمن نامه، خب اونم همین داستانا بوده دیگه، چرا اون این حالت رازآلود بودن و رمزواره بودن رو به ما نمیده؟ چرا هیچ کس اولا کسی نمیخونه، حالا بگذاریم از این که جنبه ادبیش اونقدر بالا نیست، ولی وقتی هم که میخونی چنگی به دلت نمیزنی، به اصطلاح چشمت نمیپره، به قول طرف های مازندران میگن چشمت نمیپره که بخوای بشینین و راجبش فکر کنی ببینین ابعاد رمزی داره یا نداره. خب ولی چرا فردوسی تو داستان شاهنامه رو با اینکه تو داستانا تغییر و تصرف ایجاد نکرده، تقریبا محققین بر این باورن که تقریبا حتی خیلی از جاها عین جملات هم حفظ کرده، عین جملات رو حفظ کرده، خیلی عجیبه. یعنی از روی سری قرائنی مثلا فهمیدن که این جمله فردوسی جمله مثلا متن اصلی بوده. حالا اون علتش چیه؟ علتش اینه که فردوسی خودش یک دیدی نسبت به مفهوم انسان داره. همه حرف من اینه، فردوسی یه دیدی نسبت به مفهوم انسان داره و میخواد از خلال این داستانها و کنش و کنشها، این جنگا و صلحا و آشتیا و این کینه ها و قهرها و انتقام هایی که بین قهرمانان داستانش هست، به یک شناخت و کشفی از حقیقت انسانی پی ببره. یعنی به خاطر همین با این که تو اون دوران اصلا چیزی به اسم شخصیت پردازی و خلق کاراکتر مطرح نبوده، یعنی از نظر هنری چون چیزی اصلا وجود نداشته که مثلا من بیام یه کاراکتر خلق کنم، مثلا جوری که مثلا جوری که فرض کنید ویکتور هوگو ژان والژان رو خلق کرده یا داستایفسکی راسکولنیکوف رو خلق کرده یا فرض کنید تولستوی پیر رو خلق کرده یا سالینجر هولدن کالفیلد رو خلق کرده یا خانواده گلس، اون نیستش. مثلا اون موقع چنین چیزی مطرح نبود که مثلا کاراکتر خلق کنیم. خب ولی چرا فردوسی واقعا تونسته کاراکتر حماسی خلق کنه؟ خیلی مهمه. یعنی شما شخصیت گیو با شخصیت رستم فرق داره، دو تا انسانن، با اینکه حماسی ان ها، این انسان واقعی نیستن
ولی تشخص دارن، فرضیت
دارن. این واقعا اینکه این دغدغه فردوسی بوده به عنوان یک هنرمند و سعی کرده به حق این مساله نزدیک شه که اینا در ضمن اینکه داره متن حماسی رو میخونه و میدونه که به قول آقای دکتر مولودی اینا خیشکاری دارن خیلیاشون، یعنی قراره یک کاری رو انجام بدن و پیرنگ داستان هدایت باید بشه به اون سمت، مثل پیران ویسه. واقعا یکی از کسایی که آدم وقتی که میخونه شاید حتی از مرگ سیاوش 100 درجه فجیع‌تره مرگش و دردآورتره و غیر قابل هضم‌تره پیران ویسه هستش. یعنی این آدم اینقدر خیرخواه، اینقدر خردمند، ولی آخر اینم باید کشته بشه چون او در آن اردوست، در اردویی هستش که نباید باشه. خب این گزارش من ها، ولی تقریبا گزارش فردوسی هم همینه، او در اردوی افراسیابه. خب ولی حتی همون رو هم جوری ترسیم میکنه که دل آدم به درد میاد. خب این یه نکته هست. نکته دیگه این که آقای افشار اینو باید پذیرفت که وجه مرثیه در شاهنامه خیلی قوی. از چه نظر؟ از این نظر که تو گویی فردوسی به هر بهانه‌ای برگشته به یک موتیو، به یک ترجیبند، به هر چیزی که ما اسمشو بذارید، به خب اون بیت ترجیب، موتیو، هر اسمی که میتونید انتخاب کنید برای اینکه ذهن رو نزدیک کنه. خب میخوام بگم فردوسی انگار از خلال داستان‌ها میاد میرسه مرگ اون قهرمان، شروع میکنه مرسی گفتن. اصلا هم براش مهم نیست که این قهرمان افراسیابه. خیلی این نکته مهمه.
مثلا شما میبینید حتی خیلی جاها مثلا فردوسی خودش در مقام راوی حرف میزنه، مثلا یک پادشاه توران رو، حتی ضحاک رو مثلا از جاه و جلالش میگه، از شوکتش میگه، مثلا یا پاد افراسیاب رو میگه اصل و نسبش از کجا بود، و اینها رو کاملا با یک لحن فخیم سختی استوار هم میگه که آره ما بفهمیم که طرف مقابل هم کسی هست، نه اینکه فرد از منظر ایرانیت خودش به اون ور نگاه کنه و اونا رو تحقیر کنه. خیلی جاها این شکلی نیست و ما کم داریم. این یه نکته خیلی اساسیه، مگر در شاهنامه فردوسی و خیلی جاها در مثنوی مولوی.
بله.
مثلا ارجاعتون بدم در همون داستان اول مثنوی هست که اعرابی و زنش با هم دیگه مناظرات طولانی دارن. مثلا اینکه مولوی میخواد گزارش سخنهای هر کدوم از اونا رو بیاره، انقدر به تفصیل و به ریزبینی و ما رو هر کدوم زوم میکنیم میگیم خب حق با اینه. ببخشید من وسط
حرفم اومدم،
من خیلی مهمه.
اینو میخوام عرض کنم جناب افشار. مسئله مواجهه انسان با مرگ هم یکی از نکات بنیادین هست توی شاهنامه، هم توی گزارش خود استاد که مدام مرثیه میگه، یعنی هر کدوم از قهرمانا، شاه ها، پهلوانا، حتی منفیاشون، اونایی که شخصیت منفی ان توشون اینا میمیرن، فردوسی میگه بنو مرثیه، مرثیه خیلی جانگداز هست حقیقت. جهان چون بزاری برایت همی بد و نیک روزی. من نمیدونم واقعا بیتی از این دردناکتر اصلا میشه گفت یا نه. آقای دکتر مولدی جان، چون بزاری برایت همی بعد اون یک روزی سرایت
اصلا متخصص سوگنامه است. من یه نکته اضافه کنم جناب توکل، ما میگیم شاهنامه یک اثر حماسی مثلا اسطوره‌ای، اصلا به این معنی نیست که تعلیم درش نیست
یا عرفان درش
یا عرفان درش نیست یا مباحث درونگرایی درش نیست. اینجا فقط رنگ اصلی مطرحه که در نگاه کلی اگه از بیرون نگاه کنیم رنگ اصلی رنگ حماسه است. خب یا این به این معنی نیست که در متون مثلا تعلیمی ما هیچ رد پای زیبایی شناسی نباش، کما این که حتی امروز در مطالعه مکتب‌های ادبی غربی که مسئول این 2300 سال اخیراً میگن ما به این خاطر در قدم اول بین مثلا رئالیسم و رمانتیسیسم خط قرمز میکشیم و اینها رو جدا مطالعه میکنیم، فقط به این خاطر که اون خط قرمز رو برداریم، مرز رو برداریم، بعداً ببینیم آها هیچ اثری در دنیا نیست که کاملا مثلا رمانتیک یا رئالیک باشه. این مسئله خیلی مهمه و شاهنامه از این منظر ارزش‌های روایی خیلی مختلفی داره، چه در زیبایی شناسی، چه در سوگنامه، چه در تعلیم و حتی در تغزل. خیلی وقتا شما داستان‌های عاشقانه مثلا شاهنامه زال و رودابه رو نگاه کنید، به جرئت میتونم بگم منظومه قنایی در تاریخ ادبیات فارسی نداریم که به اندازه اون بخش‌های شاهنامه درخشان باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر مولودی. شنوندگان عزیز ارجمند، ممنونم از اینکه ما رو میشنوید. فاصله کوتاهی میگیریم و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتون خواهیم بود. وقت شما بخیر شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو. شما شنونده برنامه تا دوردست سخن هستید، کاری از گروه تاریخ و فرهنگ شبکه رادیوی گفتگو. دوستان گرامی در خدمتون هستیم، اگر دیدگاهی پرسشی هست در ارتباط با بحث مورد نظر خواهش میکنم.
سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما، استادان محترم و شنوندگان عزیز. سوال من اینه که چرا فردوسی مرگ رستم رو در پایان به این شکل رقم میزنه؟ یعنی در واقع نه در یک جمع که از پهلوانی خودش دفاع کنه، نه به شکل یک قهرمان بمیره. یک مرگ ساده به دست برادرش. در واقع رستم هیچ مقاومتی هم نمی‌کنه. سوال من اینه که چرا فردوسی شخصیت آرمانی شاهنامه رو به این شکل به پایان میبره؟ یعنی آیا خواسته جنبه انسانی رستم رو پررنگ‌تر بکنه یا خیر؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شما خواهش میکنم بفرمایید. آقای
من مجددا سلام عرض
می‌کنم. درود بر شما.
راستش سوالی که داشتم پیرو بحث پیشینه و اینکه اول دو تا مسئله رو تفکیک بکنیم. نتیجه‌ای که شما از بحث اول گرفتید این بود که فردوسی در پی ترسیم یک انسان اخلاق منش و
برتر منش
یک انسان اخلاقی، انسانی که بالاخره به یک سری ارزش‌های پایبند هستش. ولی خب ما در آخر بس به این نتایج هم رسیدیم که حرف از این زده شد که بالاخره فردوسی در پی تلفیقی از واقعیت‌های وجودی انسان هاست با بدی‌ها و خوبی‌هایی که دارن. همین که می‌خواستم از اساتید به که این تفکیک رو قائل بشن که بالاخره آیا فردوسی داره یک انسان خاصی رو ترسیم می‌کنه یا نه، داره واقعیت وجودی یک انسان رو با پستی و بلندی‌هاش نقش می‌کنه. و دوم این مسئله این که اگر ممکنه بالاخره با یک شاهد مثال هایی یا یک اشاره هایی مشخص بشه اگر فردوسی دنبال ترسیم اون انسان اخلاقی هست، ویژگی های انسانی که میخواد ترسیم کنه چیه. مثلا مولوی در مثنوی این کار رو میکنه، در نهایت شما میتونید یک سلسله از صفات و نام ببرید که این انسان، حتی مثلا حافظ، اون رند حافظ، باز هم میشه براش چیزهای نام برد. میخوام ببینم این صفات چه صفاتی میتونه باشه اگر دنبال ترسیم اون انسان هست.
درود بر شما، خیلی ممنون. آقای دکتر مولودی، خانم فرمودن که شخصیت رستم جوری،
اجازه میدید از پرسش دوم شروع کنیم چون مربوط به بحث قبلی ماست.
هر دو صلاح میدونید. خواهش میکنم. بله، از پرسش آقای مقامی اگر فکر به جوری بهتره. بله،
من یه گزاره در حین گفتهام بود، گفتم رابطه فردوسی با شاهنامه رابطه مؤلف با اثر نیست. رابطه مؤلف با اثر نیست. اگر شما در مثنوی صدای مولوی و جهان بینی و اندیشه مولوی رو میشنوید، در شاهنامه هیچ وقت کاملا صدای فردوسی رو نمیشنوید. دارید محصول تاریخ تفکر و اندیشه یک ملت رو میشنوید. اینه که خیلی جاهای شاهنامه رو من با این ارجاع چندان موافق نیستم که بگیم فردوسی به دنبال چیه در شاهنامه، چون خیلی وقتا خودش متن دم دستشه و اونم در داخل عمل خودش، از بیرون سازنده کامل نیست.
جناب مولودی، تاریخ در تعریف شما میگم تاریخ شخصیت دیگه رو بر از فردوسی قرار نداد، ولی او هم میتونه این فرآیند همچنان ادامه بده. شخصیت دیگه بر از فردوسی آمدن، مثل شهریار نامه عثمان مختاری یا ایران شاه ابن ابوالخیر بهمن نامه یا خانم روهنگیز کراچی، دکتر روهنگیز کراچی، درباره دختر رستم، خواهر فرامرز، بانو گشسب نامه. خب میخوام عرض بکنم خدمت شما که دختر رستم، زن گیف، اونا هیچ کدوم به بزرگی فردوسی نبودن و این فرایند ادامه پیدا نکرد. اون اثر حماسی یک اسکلتی داره، میاد در دست حماسه سرا قرار میگیره. این حماسه سراست که میتونه اینو متبلورش بکنه، متبلور نکنه. میدونی چه دارم عرض میکنم؟ این بحث تبلوره، یعنی بتونه اینو آنچنان صیقلی بده، شفاف بکنه که همه بیان نگاه کنن، بتونن توی اثر حماسی به یک نوع معرفت از خود برسن به عنوان یه انسان. یعنی این خیلی ساده اندیشه که ما بکنم حماسه فقط یه اثر ملیه که مربوط به هویت جمعی میشه، تا اگر چیزی مثل هویت جمعی رو بپذیریم. اثر حماسی هم بالمعال ادبیاته و ادبیات در درجه اول و فردیت انسان ها
بله.
کار داره.
مثلا ویژگی ادبیات مدرن اینه که اشخاص دیگه در اون فردیت دارن. مثلا به بحث برگردم، میگم حتی برداشت هایی که از شاهنامه خیلی جاها داریم، برداشت و خوانش ماست، نه چیزی که فردوسی گفته. فردوسی کمتر پیش میاد که مستقیم به یک ارزیابی کلی جامعه از یه شخصیت برسه، بگه سیاوش خوب بود یا بد بود. من خواننده‌ام که دارم ارزیابی میکنم، اون معمولا گزارش میکنه، برای ما روایت میکنه، میگه یه همچین چیزی اتفاق افتاد، حالا چه جنبه بیرونی شده در نظر داشته باشید یا شما راه رمز و معنا رو میرید، برای ما این رو در اختیار ما میذاره. ولی یه نکته خیلی جالبه، یکی از معدود متن‌های کهن ماست که ارزش گذاری‌هاش در شاهنامه مطلق نیست. یعنی اینطوری نیست مثل خیلی از مثلا متون حماسی دنیا که پادشاه یک مقام، چیزی که مثلا در متن داریم، یک آدم بزرگ فراواقعیه که مجموع خوبی‌ها و مجموع همه ارزش‌های اخلاقیه. نه، گفتم به همون صورت که ما فریدون رو داریم، می‌بینیم جمشید یه شخصیت زوبچنه، یک دوره یه آدم بسیار بزرگ اهورایی داره دارای فره پادشاهی و یه دوره به اون حال و روز در میاد و اهورامزدا ازش انتقام میگیره. کیکاووس رو داریم کاملا ملغمه خوبی و بدیه، اینها در هم آمیختن. یک جاهای فره پادشاهی داره کارهای بزرگی انجام میده، یک جاهای اون اشتباهات بزرگ ازش تر میزنه و خیلی خیلی کمن شخصیتهای مثل سیاوش یا کیخسرو که در شاهنامه مجمع خوبی ها باشن در بین پادشاهان یا مثل فریدون. شما درباره پهلوانانی که فره پهلوانی دارن همین نکته رو متوجه میشید. رستم چقدر در شاهنامه اشتباه میکنه، کسی که ما در جلسات قبل مطرح کردیم نماد ایرانه و بعدن به این پرسش رو دومم میرسیم که این آدم نباید دیگری خارج از محدوده خودی ها نباید اونو بکشه، چون همه چیزی رو سوال میره. یک خودی باید به نیرنگ رستم رو بکشه، اگر دیگری قرار بود بکشه افراسیاب ها کشته بودن رستم رو، اما اونها نمیتونن و نباید رستم رو بکشن، نهایتا باید به دست خودی کشته بشه که عظمت این انسان زیر سوالن. همین رستم چقدر اشتباه میکنه. خود مثلا اسفندیار چه اشتباهایی مرتکب میشه که میاد به جنگ رستم. و زیرکی به نظر من یک جاهای فردوسی از اینه که نمیخواد فقط یک تصویر مشخص چارچوبمند در یک خط قرمز به ما نشون بده، بگه خوبی اینه بدی اینه، من اینو میگم. خیلی جاها میبینیم تورانی ها از ما بهترن. در داستان سیاوش ما کم شخصیتی رو داریم، مثلا پیرانویسه رو اصلا نمیشه با کیکاووس مقایسه کرد.
از رستم هم بهتره، چون رستم ورکه سیاوش رفت و مال زندگیش. اگه بخوام خیلی... با ملک‌های اینطوری بسنجیم،
اصلا دردهای انسانی رو که شما نگاه کنید مثلا میبینید در یه همچین شخصیت یا تکوتوک در شخصیت‌های دیگه تورانی که داریم میبینیم که یه سر و گردن بالاتر از پهلوانان ماست. و این به نظر من ثمره، نمیدونم حالا خود فردوسی در شخصیت پردازی اون جاهایی که فردیت و تشخص داده به شخصیت‌ها، خیلی وقتا داده و خیلی وقتا هم همین شکلی نمونن، میان و رد میشن، شخصیت‌های اصلی نیستن، هیچ تشخصی هم ندارن، قهرمانا همشون هم شکلی. نمیدونم چقدر از منابعش استفاده کرده و چقدر خودش این رو اصلا تزریق کرده به متن، این لغت رو به کار ببرم، تزریق کرده به متن، ولی حساب خوبی و بدی خیلی جاها در هم آمیخته است در شاهنامه و به نظر من این یکی از وجوه بزرگی های فردوسی. شما در عرفان یک همچین چیزی رو نمیبینید. مولوی درباره انسان کامل موقعی که داره حرف میزنه دیگه هیچ به اصطلاح پرانتز یا تخفیفی نداره، انسان کامل تجلی کامل جمال و جلال خداونده، هر چی گفت نفسش حق و لاغیر. میبینیم که حتی این هم است که پیران مثلا طریقت مقدسن که دیگه کاملا دریچه رو بر روی هر گونه انتقادی میبنده و ما باید صرفا بپذیریم، کاملا باید مطیع باشیم و این یه امر مطاعه، باید این قضیه رو بپذیریم. ولی فردوسی چون از جنبه آسمانی به قضیه نگاه نمی‌کنه، مصالحش اسطوره و حماسه و تاریخ و داره درباره واقعیت‌های یک ملت و سرگذشت اون حرف می‌زنه، دستش بیشتر باز، کمتر از این شخصیت‌های کامل عجیب غریب. سیاوش و کیخسرو شاید از اون استثناها باشن، ایرج و سیاوش و کیخسرو دیگه اینا استثنا که می‌خواد نمونه تیپیک خوبی رو بسازه که بگه خوبی مطلق هم آره داریم یک جاهایی که جنبه اهورایی داره، ولی خیلی جاها این خوب و بد در هم تنیده میشن. و موقعی که ما خودمون به زندگی واقعی خودمون رجوع میکنیم، واقعا قضیه همینه، 5 نفر 6 نفر آدم اینجاییم، به خودمون رجوع کنیم، کسی از ما بپرسه ها تعریفتون از خودتون چیه، 100 سال براش حرف بزنیم، آیا به پاسخ قاطع میرسیم؟ یک کسی از ما بپرسه ها تو خوبی یا بدی، ظاهرا بدیهی ترین سواله، من چه جوابی برای این آدم دارم؟ میتونم لیست هزاران خوبی و هزارها هزار بدی رو کنار هم دیگه بذارم و میشم یه ملغمه عجیب غریب از اینا، حتی بعضی وقتا به قول شاعر یه ملغمه از مطلقهای متنافی. و اینجاست که میبینیم خیلی از شخصیت‌های شاهنامه رنگ واقعی دارن و این به دل میشینه، اشتباه میکنن، پسرکشی میکنن، دوستکشی میکنن، اشتباهات بزرگ انجام میدن، فره پادشاهی داره یهو به سرش میزن، ادعای خدایی میکنه. اینه که میگم متن تقریبا از این نظر یک متن چند صداست. شخصیت های مثلا توران رو، شخصیت های حتی اهریمنی رو به یه سری از ارزش های انسانی در اونا اشاره میکنه. شما زال رو نگاه کنید، تجسم خرد در شاهنامه، خب اما خیلی جاها فردوسی هیچ ابایی نداره و خیلی از اشتباهاتش رو میگه، میگه در برابر شهودی که کیخسرو داشت زال لنگ انداخت به قول امروزی ها. سام که جد رستم و از بزرگترین پهلوانانه، میبینیم فرزند رو رها میکنه، کار به جایی میرسه، یه جا فردوسی میگه پلنگش بودی کاشکی مام و باب، مگر سایه یافتی ز آفتاب. میگه کاش پدر مادرش یه پلنگ بودن، حداقل انقدر عاطفه پدرانه و مادرانه داشتن که از این آفتاب یه سایه براش پیدا میکردن. ولی همین آدم برداشته بچه‌اشو چون موهاش سفیده ول کرده روی کوه گذاشته. چیدمان‌ها بعضی وقتا چیدمان‌های طبیعیه و احساس می‌کنیم چون خوبی و بدی بینشون مرز مشخصی نیست. به نظر من این یکی از جاذبه‌های شاهنامه است. بله. ببخشید بدون
از شما خیلی متشکرم همراهان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با برنامه تا دور دست سخن همراه و همدل بودید. فاصله دیگری می‌گیریم و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود.